اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای آمریکا. شنوندگان گرامی، روز شما بخیر. ساعت 10 شب به وقت واشنگتن و 6:30 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. برنامه امروز 27 هوت 1395 هجری شمسی مطابق 16 ماه مارس 2017 میلادی را با اخبار و گزارش های از افغانستان و جهان دنبال میکنیم. امید تا آخر برنامه با ما باشید. نخست توجه نمایید به مشروع اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا. نطاق نسرین محمود عزیزی. محکمه فدرال ایالات متحده مانع اخراج یک شهروند افغان از امریکا گردید. یک محکمه فدرال ایالات متحده درست ساعت پیش از اخراج یک شهروند افغان که با ویزه خاص مهاجرت وارد امریکا شده بود، با صدور حکم اقامت موقت به این مرد را تضمین کرد و مقام‌های اداره مهاجرت را از اخراج وی باز داشت. روزنامه واشنگتن پست گزارش داده است که کارمندان اداره امنیت داخلی ایالات متحده این مرد افغان را که هویت وی تاکنون فاش نشده است، روز دوشنبه حین رسیدن به میدان هوایی نیویورک ایالت نیوجرسی بازداشت کردند. این نخستین مورد از تلاش برای برگشت اجباری یک دارنده ویزه خاص مهاجرت به ایالات متحده است. چند روز پیش نیز اعضای خانواده 5 عضوی افغان، زن و شوهر و 3 کودکشان که با ویزه خاص مهاجرت به ایالات متحده سفر کرده بودند، در میدان هوایی لس آنجلس ایالت کالیفرنیا بازداشت و چند روز بعد با تعقیب ساعت‌ها بازجویی دوباره رها شدند. الیزابت فایدل، وکیل در پروژه جهانی امداد به مهاجران، به واشنگتن پست گفته است که این مرد 25 ساله افغان برای 36 ساعت بدون دسترسی به وکیل مدافع در بازداشت به سر برده است و در این جریان به گفته مقام‌ها داوطلبانه از ورود به ایالات متحده صرف نظر کرده است و افزود که معکلش شاید پسایند تصمیمش مبنی بر انصراف از ورود به ایالات متحده را کاملا درک نکرده است. پاکستان روز پنجشنبه گفت آن کشور از شرکت‌های فیسبوک و تویتر برای شناسایی پاکستانی‌های مظنون به توهین به مقدسات که منتج به تعقیب و پیگرد قانونی و استرداد مجرم با آن کشور گردد تقاضای کمک کرده است. احد عزیزاده با شرح بیشتر.
تحت قوانین سختگیرانه توهین به مقدسات در پاکستان، هرگاه کسی به اهانت به اسلام و یا حضرت محمد مقصر شناخته شود، به اعدام محکوم می‌گردد. چودری نثار علی خان، وزیر داخلی پاکستان، گفت یک مقام سفارت پاکستان در واشنگتن با این دو شرکت رسانه‌های اجتماعی تماس گرفته است تا پاکستانی‌های مظنون چی در داخل و یا هم در خارج از آن کشور را شناسایی نماید که در این اواخر مطالب خلاف اسلام را به نشر رسانیدند. وی گفت که مقامات پاکستانی تاکنون 11 نفر را به اتهام توهین به مقدسات اسلامی برای بازجویی شناسایی کردند و در پی استرداد سایر متهمین به پاکستانند که در خارج از آن کشور به سر می‌برند. رسانه اجتماعی فیسبوک گفت آن شرکت تقاضای حکومت پاکستان را با حفظ حقوق و محرمیت کاربران به دقت مورد غور قرار خواهد داد.
وزیر خارجه ترکیه میگوید انتظار میرد رکس تلرسن، وزیر خارجه ایالات متحده، به تاریخ 30 ماه مارس از آن کشور دیدن کند. چاوشاغلو، وزیر خارجه ترکیه، به شبکه خبری ترکیه گفته است که دیپلمات ارشد ایالات متحده احتمالاً در جریان سفرش با رئیس جمهور رجب طیب اردوغان و صدراعظم بینالی یلدرم ملاقات خواهد کرد. وزارت خارجه ایالات متحده در مورد اینکه آیا تلرسن در نظر دارد به ترکیه سفر کند یا خیر اظهار نظر نکرده است. تلرسن بلندترین مقام ایالات متحده خواهد بود که از زمان احراز مقام ریاست جمهوری توسط دونالد ترامپ از ترکیه دیدن می کند. فعالان میگویند یک حمله هوایی بر یک مسجد در منطقه تحت کنترل شورشان در شمال سوریه بر روز پنجشنبه منجر به کشته شدن حداقل 35 نفر گردید. نهاد دفاع ملکی سوریه امدادگران داوطلب که به نام کلاه سفیدان مسمی هستند گفتند که کمک کنندگان اولیه پس از حمله هوایی بر منطقه جنا در نزدیکی ولایت ادلب تحت کنترل شورشان ادلب به آنجا شتافتند. آنها گفتند که در این حمله دست کم 35 نفر کشته شده است. دفتر حقوق بشر سوری مستقر در لندن گفت در این حمله دست کم 42 تن عمدتاً غیر نظامیان کشته شدند. جنا در حومه غرب ادلب در امتداد ادلب موقعیت دارد که محل بود و باش صدها هزار سوری است که از اثر جنگ ها از مناطقشان بیجا شدند. با وجود عدم موجودیت شواهد، قصه سفید هنوز هم به اشتراق سم تلفن برج ترامپ در نیویورک توسط باراک اوباما رئیس جمهور سابق ایالات متحده اصرار می‌ورزد. شان سپایسر، سخنگوی قصه سفید، روز پنجشنبه در مقابل عده زیادی از خبرنگاران ظاهر شده و آنها را به توصیف نادرست از آنچه که در کمیسیون سنا اتفاق افتاده متهم نمود. خبرنگاران می‌خواستند بدانند چرا ترامپ حتی بعد از آن که کمیسیون استخبارات مجلس نمایندگان کانگرس گفتند که این کار هیچگاه صورت نگرفته، هنوز هم تاکید می‌نماید که این موضوع حقیقت دارد. سپایسر همچنان خبرنگاران را به انتخاب سلیقه‌ای متهم کرد که آنها آنچه را انتخاب می‌نمایند که می‌خواهند به نشر برسانند و یا هم اظهارات کمیسیون استخبارات مجلس نمایندگان را نادیده می‌گیرند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در هفته پیش رو در قصر سفید میزبان انگلا مرکل صدر اعظم آلمان خواهد بود. نخستین ملاقات آقای ترامپ با خانم مرکل در حالی صورت می‌گیرد که سرنوشت آینده مشارکت با کشورهای اروپایی تا کنون روشن نیست. مسئولان گفتند که یک شاگرد 16 ساله که رابطه ناآرام با همسالان خود داشت در یک مکتب در جنوب فرانسه روز پنجشنبه آتش گشود که منجر به زخمی شدن 3 شاگرد دیگر و مدیر مکتب شد که برای دخالت تلاش میکرد. سخنگوی وزارت داخله گفت پلیس در شهر گراس به مکتب الکسی دی توکویل داخل شده و به سرعت مظنون را که هنوز مسلح بود به نام کیلان باربی دستگیر کرد. کانادا برای کاربران تفریحی تیاره‌های بدون سرنشین اقدامات سختگیرانه و جریمه را روی دست گرفته است. مارک گارنو، وزیر ترانسپورت کانادا، این محدودیت‌ها را روز پنجشنبه برای جلوگیری از سانحه هوایی که در آن تیاره‌های بدون سرنشین تفریحی برای نزدیک به تیاره‌ها حرکت می‌کنند، وضع کرد. این حوادث از سال 2014 تا کنون 3 برابر شده است. گردانندگان تیاره های تفریحی بدون سرنشین اکنون باید تیاره هایشان را با تماس های اطلاعاتیشان علامت گذاری کنند. آنها نمی توانند در هنگام شب و یا شرایط نامساعد جوی پرواز کنند. متخلفان از 3000 تا 15000 دلار کانادایی جریمه خواهند شد. و اداره احصایه اتحادیه اروپایی میگوید که بیش از 1,200,000 نفر سال گذشته در کشورهای این اتحادیه درخواست پناهندگی دادند. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
سلام شنوندگان گرامی رادیو آشنا صدای امریکا، با امیدی که روز خوش را آغاز کرده باشین میپردازیم به گزارش های این بخش خبری. روز گذشته شورای سرتاسری افغانستان در دیدار با رئیس جمهور اشرف غنی عملکرد حکومت پاکستان را خلاف حقوق اسلامی، انسانی و قوانین بین المللی دانست و هشدار داد که اگر پاکستان به اقداماتش در مورد بسته بودن مرزها، آزار و اذیت افغانها و راکت پراگنی ادامه دهد، با رفتار متقابل روبرو خواهد شد. اما یکی از اعضای شورای سرتاسری علمای افغانستان به این باور است که این مسائل از دایره صلاحیت‌های این شورا خارج است. سحر عظیمی در این مورد گزارش دارد که آن را تقدیم شما می‌کنیم.
طی گزارشی از رادیو آزادی، شورای سرتاسری علمای افغانستان گفتند اگر پاکستان با اقدام‌هایش در مورد بسته بودن مرزها و راکت پراکنی‌هایش پایان ندهد، منتظر اقدام بالمثل از جانب افغانستان باشد. اما مولوی ذبیح الله عتیق، یکی از اعضای شورای سرتاسری علمای افغانستان، با این اعلامیه موافق نیست و به این باور است که این نوع اعلامیه‌ها سمبولیک بوده و نمی‌تواند بنابر ضعف فنی و تجهیزاتی نیروهای امنیتی عملی گردد. او به این باور است که وظیفه صادر کردن فرمان‌های نظامی و دیپلماسی در دایره صلاحیت شورای سرتاسری علمای افغانستان نیست.
احترام دارم به همه شخصیت‌هایی که در چوکات شورای علمای سرتاسری افغانستان هستند. شما در جریان هستین که اکثر نهادها در افغانستان به شکل سمبولیک و به شکلی هستند که نمایشی هستند، کارهایی که باید عملی بکنن و تاثیرگذار باشن در جامعه کم هست و بناهن اما نهادهایی که خودشان تاثیرگذار در کارهای عملی نباشن، باز اعلامیه های از اونا هم میشه در موردش احترام شو، اما در ارتباط عملی بودنی از او و یا تاثیرگذاری از او میشه برای نیروهای امنیتی اما قدر گفته بتانیم که مشوق باشه و تشویق بکنن.
آقای عتیق به این باور است که موجودیت گروه های داعش، طالبان و دیگر گروه های افراطگرا در افغانستان سبب آسیب پذیری افغانستان در منطقه شده است و متعهد نبودن جامعه جهانی به وعده هایش این تنش ها را پررنگ تر ساخته است. او به این باور است که اگر تعدادی از اعضای شورای علمای افغانستان به دنبال راهکرد بحران پاکستان هستند، برای تشویق نیروهای امنیتی به ولایات ناامن سفر کنند و در خط مقدم جنگ نگاهی به تجهیزات و امکانات نیروهای دفاعی داشته تا از عمق فاجعه با خبر شوند.
ما عملی بودن اعلامیه شورای علما را دهی می دانم که اگر شورای علما واقعا، ما احترامی که به ما شخصیتاشون داریم، اینا اگر واقعا در اعلامیهشان صادق هستند، عملا براون یک تعداد برای تشویق نیروهای امنیتی در ولایات کنار، در ولایت هایی که سر این ولایت جا از طرف او طرف خط دوران راکت پراکنی میشه، براون عملا در خط مقدم جبهه امو حضور فیزیکی نیروهای امنیتی ما را با امو ابزار جنگیشان ببینن، باز خوب است که اعلامیه ها را صادر بکنن تا او نیروها تشویق شوند.
این در حالی است که روز گذشته ولسی جرگی افغانستان نیز اعلامیه اعتراضی را در مورد پاکستان به سازمان ملل متحد فرستاده بود. در همین حال در نشست سه جانبه میان افغانستان، پاکستان و بریتانیا، مقامات افغان گفتند که پیشرفت‌ها در زمینه رفع کشیدگی‌ها میان کابل و اسلام آباد صورت گرفته است. شورای امنیت ملی افغانستان پس از پایان نشست سه جانبه لندن اعلام کرد که در نشست دیروز لندن روی بهبود وضعیت سیاسی میان افغانستان و پاکستان بحث شده و یک سلسله پیشرفت‌ها صورت گرفته است، اما جزئیاتی در مورد پیشرفت‌ها ارائه نشده است.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه‌ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
شما شنونده برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا روی موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 هستید. دولت افغانستان برای بیش از 2000 زن روستایی در نگرهار زمینه کار را فراهم کرده است. این زنان در روستاها لباس دوزی می کنند و تولیداتشان را به بازارهای محلی و حتی مرکز منتقل می کنند. ضیاءالرحمن حسرت در این مورد گزارش می دهد.
این زنان از مدت 7 سال به این طرف در مناطق روستایی ننگرهار زیر چتر یک پروژه ویژه وزارت احیا و انکشاف دیهات افغانستان فعالیت میکنند. این پروژه زیر نام ARDP به منظور ارتقای قابلیت های زنان روستایی و بازاریابی به تولیدات آنها راه‌اندازی شده است. مسئولان این پروژه میگویند که اکنون در 5 ولسوالی ننگرهار فعالیت دارند و بیش از 2000 زن روستایی در بخش دخت لباس های زنانه با آنان همکاری دارند. شکریه سادات، مسئولین برنامه ویژه زنان، میگوید برای تولیدات خیاطان زن در قدم نخست بازارهای محلی به خصوص ولسوالی ها و سپس شهرهای جلال آباد و کابل مارکیت خوبی میباشد. به گفته خانم سادات، تولیدات این پروژه هر روز افزایش می‌یابد و در تلاشند تا تسهیلات بیشتر را برای زنان روستانشین فراهم سازند.
و تولیداتی که ما میکنیم در ساحات مختلف، مثلا در ولسوالی مختلف ما دفترهای تولیدی داریم که مثلا در شیوه، کامه، در اینور، سخرود و کامه. و تولیدات صنایع دستی زنان هستند که اونا لباسهای خامکی جور میکنن و پنجابی، لباسهای اطفال و بعض سرمیزی و سرتختی و بعض چیزهای دیگه، لباس جای خو، لباس بچگانه، افغانی. تقریبا دو نیم هزار زن همراه ما مصرف کار فعالیت هستند.
بازار فروشات
ما اینا زمانی که نو تولید شروع میکنن به یک مرحله که میرسن، باز ما اونا رو همراه مارکت لینک میکنیم.
خیاطان زن میگوین مردم باید با استفاده از تولیدات داخلی مارکت خوبی برای آنان فراهم سازند تا به کالاهای خارجی نیازی نباشد. بسمینه شیرزاد یکی از این خیاطانی است که انواع مختلف لباسهای زنانه را برای این پروژه تولید و بازارهای محلی عرضه می کند. ما افغان ها باید از صنایع دستی خود استفاده کنیم. زمانی که ما از آن استفاده نکنیم کسی دیگر نمی آید. تولیدات خود را باید خودمان استفاده کنیم. از هیچ تولیدات خارجی عقب نمانده و ما دارای تولیدات بهتری هستیم. تولیدات ما جایگزین تولیدات خارجی است. بازار فروشات ما خوب است. مشتریان تولیدات داخلی میگویند مشتریان یان در بازار رو به افزایش است و به گفته یانان روی انگیزه های وطن دوستی و کیفیت خوب یان مردم اکثرا تولیدات داخلی را میخرند. سلیمان باشنده شهر جلال آباد است که از تولیدات صنایع دستی زنان روستایی استفاده کرده است.
قبل اجناس پاکستانی را میگیرم، به خصوص لباس زنان و اطفال، یا سرمیزی و یا سرتختی. تولیدات وطنی از روستایی میآید، بسیار خوب است.
با وصف تلاش ها قادر به دریافت نظر رئیس اتاقهای تجارت زونی شرق در این مورد نشدیم، اما یک کارمند این اداره تایید می کند که آنان از کار و فعالیت زنان روستانشین در عرصه تجارت و صنایع چندان آگاهی ندارند.
صدای امریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 1296.
فرمان منع مسافرت دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده شمار زیاد از خانواده ها را نگران ساخته است که ویزای ایالات متحده را در دست دارند و یا هم برای دریافت آن آرز شدند. یک از این خانواده ها از عراق است که پس از فرمان جدید آقای ترامپ از جمله کشورهای بیرون شد که ادبای آن اجازه سفر به آمریکا را نداشتند. شرح گزارش صدای آمریکا را از سحر عظیمی مشنوید.
تنها یک هفته پیش نادیه هنان مادلو و خانوادهش خبری را گرفتند که تعداد زیادی از پناهجویان مانند آنان از مدتها به این سو منتظرش بودند. آنها برای پرواز به خاک آمریکا از عراق پیش از اجرای فرمان اداره دونالد ترامپ مبنی بر ممنوعیت سفر به آمریکا نامنویسی شده بودند. اما تا زمانی که آنها در خاک آمریکا قدم گذاشتند هنوز هم مطمئن نبودند. نادیه هنان مادلو پناهجوی عراقی از سوی اعضای فامیلش استقبال می شود و دختران خردسال خانوادهش برای خیر مقدمش برایش هدیه آوردند. تمام فامیل مدالب می دانستند که آنها نمی توانند دوباره به قریه مسیحی نشین خود برگردند. تندروان گروه دولت اسلامی حاکمیت آن منطقه را چند سال پیش به دست آوردند و از آن محل تنها خرابه‌ای بیش به جای نماندند. در سرک ها ماین تعبیه شده و تمام شهر ویران شده و خانه فامیلیشان به آتش کشیده شده است. کازان برادر نادیه صحبت های را در حالی که اشک از چشمانش جاری است ترجمه می کند.
خدا را سپاسگزار است که اجازه ورود به آمریکا برایش داده شده است. خانواده او روز چهارشنبه با هدیه و دسته های گل به میدان هوایی سانتیاگو به پیشوازش آمده بودند.
مادلو و خانواده‌اش روز چهارشنبه زمانی به سوی آمریکا حرکت کردند که قاضی فدرال در هاوایی فرمان دونالد ترامپ مبنی بر ممنوعیت سفر به آمریکا را به حالت تعویق درآورد. تنش میان دولت و نظام عدلی در این اواخر عدم قطعیت بیشتری را به زندگی پناهجویان انتقال داده است. مادلو گفت که او نخست برنامه حرکت به آمریکا را در 16 مارس داشت، اما به او گفته شد که این تاریخ را به دلیل حالت تعلیق فرمان ترامپ به روز 15 مارس تغییر دادند، اگرچه که این ممنوعیت شامل افرادی که از عراق به آمریکا می آیند نمی شود.
خجالی لیدل یعنی
او بسیار هیجان زده است و در این حال بسیار خوشحال است از اینکه می تواند به مردم بگوید که چه اتفاقی برایش افتاده. به خاطر که زمانی که او در عراق بود به آنان خبر داده شد که به تاریخ 15 این ماه به سوی ایالات متحده پرواز خواهند کرد. بران او باور نکرده بود چون تنها یک روز دیگر باقی مانده بود و روز 16 روز آخر ورود تمام پناهجویان به خاک آمریکا است و روز آخر برای مهاجرت. به خاطر همین او بسیار متعجب و در این حال بسیار خوشحال بود.
سازمان‌های اسکان مجدد می‌گویند در ماه جنوری زمانی که فرمان ممنوعیت سفر ترامپ برای 90 روز ورود اتباع 7 کشور عمدتاً مسلمان را ممنوع کرد، بیش از 67 هزار پناهجو در مرحله پذیرش و اجازه ورود به آمریکا قرار داشتند. ممنوعیت ورود اتباع کشورهای اکثراً مسلمان شامل 7 کشور ایران، عراق، لیبیا، سومالی، سودان و سوریه و یمن می‌شد و همچنین این فرمان برنامه ورود پناهجویان به آمریکا را برای 120 روز به حالت تعلیق درآورد. بر روز پنجشنبه محکمه ایالت مریلند نیز فرمان جدید منع مسافرت رئیس جمهور ایالات متحده را طی یک فرمان به حالت تعلیق درآورد.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
در ادامه گزارش ها، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در هفته پیش رو در قصر سفید میزبان انگلا مرکل صدر اعظم آلمان خواهد بود. نخستین ملاقات آقای ترامپ با خانم مرکل در حال صورت میگیرد که سرنوشت آینده مشارکت با کشورهای اروپایی تا کنون روشن نیست. خبرنگار صدای آمریکا از قصر سفید گزارش می‌دهد که این دو رهبر پیش از آن که پیشرفت‌ها در این عرصه داشته باشند می‌باید روابط خود را دوباره به حالت عادی برگردانند. برگردان گزارش پیتر هنری را از قدیر مشرف مشنوید.
دونالد ترامپ در جریان مبارزات انتخاباتیش انگلا مرکل را متهم کرده بود که با سیاست ملایمش در مورد پناهندگی آلمان را اداره می کند.
من علاقه منده مرکل بودم. فکر می کردم عالی است و یک رهبر بزرگ است. اکنون فکر می کنم آنچه وی برای آلمان انجام داد افتضاح است.
صدر اعظم آلمان به همان اندازه شدیداً منتقد منع مسافرت شهروندان 6 کشور عمدتاً مسلمان نشین به آمریکا بود. اکنون که مجبور به همکاری برای رسیدگی به مهمترین مسائل جهانی شده است، مارکل لحن آشتی جویانه ای را اختیار کرده است.
عمیقاً معتقدم که مشارکت کشورهای دو طرف اقیانوس اطلس که استوار بر ارزش‌های مشترک ما می باشد همه منافع ما را در بر گرفته و تنها برای ما اروپایی ها نیست. من مذاکراتم را با دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده با این روحیه انجام خواهم داد.
وقتی دونالد ترامپ و انگلا مرکل در قصر سفید با هم ملاقات می کنند، باید عمیق‌ترین اختلافاتشان را روی بحث برانگیزترین مسائل جهانی مانند بقای ناتو حل کنند. I'm a NATO fan, but
many of the countries in NATO, many of the countries من علاقه‌مند ناتو هستم، اما بسیاری کشورهای عضو پیمان ناتو، بسیاری کشورهایی که ما از آنان حراست می‌کنیم، بسیار غنی و ثروتمند هستند. آنان پول خود را نمی‌پردازند.
دانیل همیلتون، مفسر روابط کشورهای دو طرف اقیانوس اطلس میگوید انتظار می رود صدر اعظم آلمان از رئیس جمهور آمریکا بخواهد سراسیمگی موجود در مورد موضع ایالات متحده را درباره نقش ناتو در خصوص مبارزه با تهاجمات روسیه در اوکراین واضح سازد.
NATO has put more of its troops within
ناتو بیشتر سربازان خود را در مناطق شرقی اروپا مستقر ساخته است، به خاطر که بسیاری از متحدین واقعاً درباره اقدامات و نیات ولادیمیر پوتین عصبانی هستند. پوتین بخشی از اوکراین را به گونه غیر قانونی به روسیه ملحق ساخته و سربازان خود را در بخش‌های دیگر اوکراین مستقر ساخته بود. لذا سوال اینجاست که موقف ایالات متحده در خصوص روسیه چیست و چگونه بر ناتو تاثیرگذار می‌باشد؟
معامله روی مسائل بحث برانگیز تجاری هنوز در حالت تعلیق قرار دارد. دونالد ترامپ گفته است که خواهان تجارت دو جانبه است، اما اروپایی ها تاکید دارند که اتحادیه اروپا در مذاکرات تجارتی از تمام 28 کشور اروپایی نمایندگی می کند.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا. در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
پیشگویی افزایش وی بعضی مناطق و شهرهای افغانستان در جریان امروز جمعه و حساب سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 17، پایین‌ترین 4، آفتابی. قندهار بلندترین درجه حرارت 26، پایین‌ترین 11، آسمان صاف. هرات 24-8 احتمال باران، مزار شریف 23-11 آسمان صاف. فراه 28-13، بامیان 4-4 آسمان صاف. غزنی 12-1، خوست 22-10 آفتابی. لوگر 12-1 آفتابی. جلال آباد 23-11 قسم ابرالو. کندوز 25-12 آسمان صاف. میمنه 22-9 قسم ابرالو. فیض آباد بلندترین درجه حرارت 11، پایین‌ترین 1 باران. چخچران یا فیروزکوه بلندترین درجه حرارت 6، پایین‌ترین -3 باران. هلمند 29-4 آفتابی و سالنگ ها بلندترین درجه حرارت -4، پایین‌ترین -9 آسمان نیمه ابرالو خواهد بود.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
در ادامه گزارش ها، مارک روتی صدر اعظم هالند در انتخابات پارلمانی آن کشور در برابر خرت ویلدرز، رقیبش که مفکوره ضد اسلامی و ضد اتحادیه اروپایی دارد، به پیروزی رسید. این پیروزی روز پنجشنبه در سرتاسر اروپا توسط حکومت هایی که با موج رو به افزایش ملی‌گرایی مواجهند استقبال شد. خبرگزاری رویترز در این مورد گزارش دارد که آن را تقدیم شما می کنم. پس از پیروزی مارک روتی در انتخابات هالند، انگلا مرکل صدر اعظم آلمان بیان داشت که انتخابات هالند یک روز خوب برای دموکراسی بوده است.
Gestern haben in den Niederlanden Wahlen stattgefunden und die Niederlande sind unser Partner, unser
خوشحال هستم که اشتراک زیاد مردم به پیروزی طرفداران اروپا منتج شد.
در همین حال خانم مرکل اتهامات اخیر مقامات ترکی را در مورد مقامات هالند غیر قابل پذیرش خواند. در این اواخر رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه پس از آن که هالند چندین وزیر آن کشور را اجازه اشتراک در گرد همایی در هالند نداد، هالند را بقایای نازی ها خواند. در این گرد همایی ها وزرای ترکی در حمایت از آقای اردوغان در همه پرسی که قرار است در ترکیه برگزار شود صحبت می کردند. برخی از کشورهای اروپایی میگویند که ترکیه میخواهد بار و اندازی همه پرسی قانون اساسی آن کشور را تعدیل و دوره ریاست جمهوری آقای اردوغان را تا سال 2020 تمدید کند. در همین حال نتایج انتخاباتی که منتج به پیروزی آقای روتا در انتخابات پارلمانی در آن کشور شد، باشندگان هاگ را خرسند ساخت. یک باشنده شهر هاگ میگوید که به نظرم نتایج قناعت بخش است. انتخابات در یک مقطع مشکل زمانی برگزار شد و به نظرم رئیس جمهور کنونی این مشکل را به خوبی اداره کرد. آقای روتا از حزب مردم برای آزادی و دموکراسی یا VVD با کسب 33 کرسی از میان 150 کرسی توانست که برتری را در این انتخابات حفظ کند. او در تناسب به سال 2012 8 کرسی کمتر به دست آورده است. خرت ویلدرز از حزب راستگرا با کسب 20 کرسی در مقام دوم قرار گرفت که 5 کرسی بیشتر از انتخابات قبلی است. با این حال هنوز همین حزب شکست خورد، اما نظرسنجی ها در این اواخر نشان می داد که این حزب یکی از بزرگترین حزب سیاسی در سیاست هالند باشد. ولدر در جریان مبارزات انتخاباتی خود تعهد کرده بود که سرحدات آن کشور را برای پناهجویان مسدود می کند، مساجد را بسته می کند و از اتحادیه اروپایی خارج می گردد. او همچنان گفته بود که نتایج انتخابات هرچی که باشد، اما سیاست های پاپالیست ها یا مردم پروری را که او و سایر اروپایی ها دارند از بین نمی رود. اروپا پس از هالند شاهد دو انتخابات عمده دیگر در آلمان و فرانسه خواهد بود. با پیروزی حزب مارک روته، احساس آرامش در میان رهبران اروپایی با وضاحت قابل دید بود. شنوندگان گرامی رادیو آشنا صدای آمریکا، برنامه نیم ساعته خبری ما به پایان رسید. اما فراموش نکنید که برنامه های رادیو آزادی تا هفت شام روی همین موج ادامه خواهد داشت. تا هفت شام که ما دوباره با خبرها و گزارش ها از افغانستان، منطقه و جهان در خدمت شما خواهیم بود. روز خوش را برای شما آرزومند هستیم.